چرا که 95 کتاب ترجمه تفسیر المیزان جلد ششم جزء ششم سوره مائده آیات 106 تا 109 صفحه 289 ذالک ادنا ان یعتو به شهادت علی وجهها او یخافو ان ترد ایمانون بعد ایمانهم الی آخر. این آیه شریفه در مقام بیان حکمت تشریع است و آن این است که این حکم به این ترتیبی که خدای تعالی مقرر داشته برای رسیدن به واقع نزدیکترین راه است، به احتیاط و هم به اینکه شهود در شهادت خود تعدی نکنند و بترسند از اینکه مشتشان باز شده و شهادتشان بعد از قبول رد شود. آری، انسان دارای هوای نفسی است که دائما او را دعوت می‌کند به اینکه از هر چیزی که برایش میسور است کام دل بگیرد و آنچه را که هوس می‌کند مرتکب شود، چه اینکه هوسرانی مشروع باشد و چه نامشروع، چه عدالت باشد و چه ظلم و تجاوز به حق دیگران و غلبه بر آنان. انسان طبعاً چنین است، مگر اینکه مانعی در کار خود ببیند که او را از این تجاوزات باز دارد و قوی ترین موانع نفسانی همانا ایمان به خدایی است که برگشت بندگان و حساب اعمال آنان و قضاوت در بینشان و پاداش مستوفای کار نیکشان به دست اوست و وقتی مسئله وصیت حقیقت امرش بر حسب فرض پوشیده و مجهول باشد، برای کشف آن جز شهادت کسانی که متوفا ایشان را بر وصیت خود گواه گرفته راه دیگری نیست. بنابراین قوی ترین چیزی که انسان را نسبت به راستگویی گواهان مطمئن می سازد این است که از ایمان درونی آنان استفاده نموده و از آنان سوگند به خداوند یمین گرفته شود و به فرض اینکه معلوم شد در این شهادت دروغ گفته و خیانت کرده اند، سوگند را به ورثه و اولیای میت برگردانیده و آنان را بر خیانت گواهان سوگند داد و این دو کار، یعنی سوگند دادن آن دو گواه و پس از آن رد سوگند به ورثه، بهترین وسیله است برای واداری شهود به راستی و قوی ترین موانع است از انحرافشان. خدای تعالی پس از بیان این حکم مردم را موعظه و انذار نموده و فرموده و اتقوا الله و اسمعوا والله لا یهدی القوم الفاسقین و معنی آن روشن است. یوم یجمع الله الرسل فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. این آیه طوری نیست که نتوان آن را به ما قبل خود ربط داد، زیرا اگرچه ذیل آیه قبلی یعنی جمله وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا إِلَى آخر مطلق است، لیکن ظاهر آن به حسب انطباقش به امور همانا نهی از انحراف و ارتکاب خیانت در شهادت و سبک شمردن سوگند به خداست و چنین است بی مناسبت نیست که پس از آن خداوند ماجرایی که بین او و پیغمبرانش که هر کدام شاهد بر امت خیش و بهترین شهدایند در روز قیامت رو خواهد داد ذکر کند، چون خدای تعالی فردای قیامت از آن بزرگوارا می پرسد چه کسانی دعوتشان را پذیرفتند، آنان هم که داناترین مردمان به اعمال امت خود و از طرف پروردگار شهدای بر امت خیشند، جواب می دهند لا علم لنا انک انت علام الغیوب. وقتی مطلب از این قرار باشد، یعنی سرانجام خدای سبحان که عالم به هر چیز است گواه بر عمل بندگان باشد، جا دارد شهود از مقام پروردگار بهراسند و در امر شهادت با اینکه خداوند علم به حقیقت امر را روزیشان کرده از حق منحرف نشوند و شهادت خدای را کتمان نکنند تا از گناهکاران و ستمکاران و فاسقین نباشند. یوم یجمع الله الرسل الی آخر. کلمه یوم ظرفی است متعلق به جمله و اتقوا الله و این که فرمود روزی که خداوند جمع می کند پیغمبران را، پس می گوید الی آخر، و نفرمود روزی که خداوند به پیغمبران می گوید الی آخر. برای مناسبتی بود که شهادت با جمع شدن شهدا دارد، چنان که در جمله تحبسونهما من بعد الصلات فیقسمان بالله هم اشاره به این مناسبت دیده می شود. و از این که علم همه غیب ها را به طور انحصار برای خداوند اثبات می کند استفاده می شود که مراد از علمی که از خود نفی می کنند و می گویند لا علم لنا اصل علم نیست، بلکه همان جمیع علوم غیبی است که برای خداوند اثباتش می کند، زیرا ظاهر گفتارشان که می گویند اینک انت علام الغیوب، به درستی توی علام الغیوب، دلالت دارد بر اینکه این بیان تعلیل می کند نفی را، و معلوم است که انحصار علم همه غیب ها در خداوند سبحان دلیل بر این نیست که غیر خداوند فاقد اصل علم هستند، مخصوصا در اینجا که سؤال خداوند از این است که مردم چگونه دعوت شما انبیا را پذیرفتند، چون علم به چگونگی پذیرفتن مردم از قبیل علم به غیب نیست، بلکه از قبیل علم شهودی است. پس معلوم شد اینکه انبیا گفتند لا علم لنا نفی مطلق علم نیست، بلکه نفی علم حقیقی است که به عالم غیب همراه داشته باشد. چه پروازه هست که علم تنها به مقدار قدرتی که از جهت اسباب و متعلقات دارد واقع را برای صاحبش کشف می کند، نه بیشتر. و نیز واضح هست که آنچه از یک موجود در چشم یک بیننده منعکس می شود تنها عکسی است از آن، نه واقع و حقیقت آن، زیرا واقع و حقیقت آن امری است که به جمیع اجزای موجود در خارج و جمیع اجزایی که قبل از آن موجود به لباس هستی در آمده بودند و همچنین موجوداتی که همزمان با آن موجودند ارتباط و بستگی دارد. و ناگفته پیداست که علم حقیقی به این موجود خارجی برای کسی دست می دهد که به جمیع موجودات قبل از آن و همچنین جمیع موجودات همزمان با آن و بلکه به صانع آن، یعنی خداوندی که اجل از آن است که در حیطه تصور کسی درآید، احاطه پیدا کند و این احاطه امری است فوق طاقت بشری. در این عالمی که از یک طرف وسعت بی نهایت و عظمت اجرام فلکی و کهکشانهای آن اندیشه و فکر بشر را خیره و مبهوت ساخته و از طرف دیگر دقایقی که در شکم اتمهای ریز و ذرات ذره‌بینی آن نهفته شده عقلش را تباه و چنان سرگردانش نموده که اگر بخواهد فکر خود را بین این دو سنخ موجود خرد و بزرگ جولان دهد، جز حیرت چیزی آیدش نمی شود. آری، آدمی را از محبت فکر و نور خرد جز اندکی ناچیز، مانند چراغ موشی که مسیر کوتاه زندگیش را روشن ساخته، به سانی شمعی که در ظلمات شبی دیجور پیش پای صاحبش را هویدا کند، ارزانی نداشته اند. بنابراین، باید گفت هر چیزی که مورد علم ما قرار می گیرد، حقیقت و واقعیتش وابسته و مربوط به موجودات اطراف خود و آن موجودات هم به موجودات دیگر و همچنین موارد دیگر، و این موجودات حقایقی هستند که به کلی از علم و ادراک آدمی غایبند. پس این موجود مفروض هم حقیقتش از حیطه علم ما بیرون است، و ما وقتی می توانیم به طور حقیقت و به تمام معنا علم به چیزی پیدا کنیم که تمامی موجودات وابسته به آن، یعنی به سراپای عالم وجود و اسرار آن واقف شویم، و این معنا برای ما که خود مخلوقی هستیم محدود دست نمی دهد، و همچنین برای غیر ما از موجودات دیگر.